فکر میکنه که تنز ارزنده داره، حس میکنه مسیر دراز، راهی که پیش باشار خنده سازه.
به نام خداوند بخشنده مهربان، سلام میکنم به شما شنونده های عزیز و ارجمند رادیو سبا. حال احوال چطوره؟ خوبید؟ خوشید؟ امیدوارم که روزهای عید بهتون خوش گذشته باشه بدور از کرونا. رسیدیم به مرحله نیمه نهایی مسابقه خنده‌ساز که با شما خواهیم بود. اگه میخواید برپا خندهای باحال بشنوید، اگر میخواید که بدونید کدوم که از این خنده‌سازها میشه خنده‌ساز واقعی رادیو سبا، ما رو حتما دنبال بکنید. اما مرحله نیمه نهایی مرحله سختی که دوستان راه پیدا کردن به این بخش و تلاش‌های زیادی هم داشتن. یه بخشی رو میشنویم از نحوه راه پیدا کردن شرکت کننده ها به نیمه نهایی خنده‌ساز.
خب رسیدیم به مرحله نیمه نهایی. توی این مرحله اون 9 نفری که در مرحله قبل بیشترین امتیازو داشتن و از بین 12 شرکت کننده تونستن خودشونو بالا بکشن، به 3 تا گروه 3 نفره تقسیم میشن. حالا اینجاست که باید رقابت فشرده ای رو پشت سر بذارن تا بتونن یکی از اون 3 نفری باشن که به مرحله نهایی یا فینال خنده‌ساز صعود میکنه. شیر مادر نان پدر. داورا مثل همیشه همه ی جنبه های کار رو زیر نظر دارن و بسیار تیز چنگال و تیز بین هستن و بسیار باید مداقه کنن تا ببینن اون 3 نفری که باید به مرحله بعد صعود کنن کیا هستن. خب بریم بشنویم در این رقابت پرشور و پرخنده چه اتفاقی قراره بیفته. بریم.
شنیدید که چقدر تلاش کرده بودن شرکت کننده های مسابقه خنده‌ساز برای راه پیدا کردن به مرحله نیمه نهایی. اما 3 داور داریم اینجا در سمت راست بنده نشستن، همشون هم سکوت کردن که شرکت کننده ها بیان برپا خندشون رو انجام بدن و بعد صحبت کنن، و یک جایگاه داریم در سمت چپ بنده روبروی داورها که جایگاه شرکت کننده هاست. اما داورهامون یک کدومشون تغییر کرده، داورهای مرحله نیمه نهایی.
و اما داوران خنده‌ساز مهبد قناعت پیشه.
سلام خوش اومدین بچه ها، خوش اومدین به اینجا. منم مهبد قناعت پیشه هستم و امیدوارم که بتونم در اینجا قناعت پیشه بکنم در امتیازدهی به بچه هایی که اینجا هستن. یه سری امتیاز دست ما دادن، گفتن اینا رو تقسیم کنید. امیدوارم که به همه به مقدار کافی برسه و مسابقه خوبی هم باشه، از خنده روده هاتون بر بشه و انقدر بخندید که دندون هاتون تا انتها مشخص بشه. ای از شما متشکرم، تا انتها همگیری با لبای خندون مارو بکنم.
مهسا خانم ایرانیان
سلام خدمت شما شنوندگان جان عزیزا گردیل، بسیار متشکرم که در کنار شما هستم. مهسا خانم ایرانیان هستم، یکی از جاذبه های توریستی برپاخند. در باز بود به من گفتن گل آمد، سوسن و سنبول آمد، مهسا خانم خوش آمد. بی خودی فرش قرمزی پهن نکردن، گفتن بشین اینجا داور هستی. منم به زور اینجا نشستم بگم از الان، و اینکه همین بسیار خوشحالم که در این برنامه هستم. خوشحالیم که میبینید از صدام داره میباره. متشکرم. مواظب خودتون، لبخند زیباتون باشین، خنده های از ته دلتون زیاد.
مهدی استاد احمد
ز دست دیده و دل هر دو فریاد، به هر چه دیده بیند دل کند یاد. بسازم خنجری نیشش سفولاد، زنم بر هر که من را خواند استاد. من به خاطر اینکه فامیلی استاد احمد از بچگی تو مدرسه بودم استاد مثلا اینطوری اینا، من تو گفتم خودم رو اینطوری معرف کنم خدمتون دیگه. مهدی استاد احمد هستم، سعی میکنم انسان ها رو بخندونم و تا کنون نمیدونم چقدر موفق بودم.
معرفی داورها رو به اتفاق هم شنیدیم. گروه سوم مرحله نیمه نهایی اسمش خندونه است که خانم مرضیه نهنگزاده، وحید رضا مرادی و زهره تویدی هم اعضای تشکیل دهنده این گروه هستن. اما متاسفانه ما اینقدر میگیم رعایت بکنید شیوه نمای بهداشتی، و وحید رضا مرادی و خانم زهره تویدی رعایت نکردن، اومیکرون گرفتن و الان در خانه هستن در بستر. براشون آرزوی سلامتی و تندرستی داریم. فقط خانم نهنگزاده امروز اومدن از این گروه که یه تنه پرچم رو برن بالا. خانم نهنگزاده میره به سمت جایگاه.
سلام، من مرضیه نهنگزاده هستم. چی؟ مرضیه نهنگزاده؟ چرا؟ خب اسمم دیگه چرا نداره؟
خب باشه اسمت که باشه.
اینجا خنده‌ساز رادیو سباست.
کجا؟
رادیو سبا.
چرا؟
رادیوی دیگه چرا نداره؟
خب باشه. خودت چی بودی؟
گفتم که یه بار اسمم ها.
دوبار گفتی.
خب گفتم دیگه.
ببین درست حسابی جواب آدم رو نمیدی یا؟ چی زاده بودی؟
مرزی نهنگ زاده.
خب باشه. ولی ببین بیا یواشکی در گوشه هم بتونیم که مردم بشنن بگو فامیلی چی بود؟ بابا جان سخت آدم یادش میره.
مرزی نهنگ زاده.
باش.
با خنده بر روی لب آماده میشه تا استنداپ یا برپا خنده خودش رو اجرا بکنه. داور هم دارن با همدیگه صحبت میکنن و حالا توجهشون جلب میشه به سمت خانم نهنگزاده.
سلام خانم نهنگزاده، حال شما چطوره؟
احوال
امسال شما چطوره؟
من دیگه چیزی ندارم.
دوستانی که میبینین مدیونیم، فکر کنین من بهشون پول دادم و همینجوری به صورت خودجوش دارن دست میزنن و تشویق.
این دوستا اگه داشتید برای ما هم تهیه کنید که جایی بیان برای ما هم دست بزنن.
خب چه خبر از اقیانوس؟
سلامتی کم آبی آقا.
بله
خوشحالیه.
401 شما مبارک باشه خانم نهنگزاده عزیز.
مبارک باشه.
انشالله که در 1401 دیگه خودکشی دست جمعی نهنگ ها رو شاهد نباشید.
انشالله.
بله بفرمایید.
دست بزنید.
دستشون
دست.
قدیما فقط یه مدل افسردگی وجود داشت، اونم افسردگی بعد از بچه دار شدن بود. ولی انقدر تعداد بچه ها زیاد بود و تونتون به دنیا می اومدن و تعداد بچه ها به سمت بی نهایت میل می کرد، مادر بخ نداشت حتی به افسردگی فکر کنه، چه برسه به این که بگیرتش. یعنی بعد از چندین و چند سال زندگی افسردگی می اومد می زد رو شونه مرده، می گفت جناب آقای احمد آقا، عذرخواهی می کنم ننا، جناب آقای احمد آقا، ایرانیم ایرانیای قدیم، نه مثل شما که در مصرف افسردگی قناعت پیشه کرده. من که میرم، ولی قول بده پشت سرم بخون هر بار این در رو محکم نبنه رو، یه ذره افسردگیم کم شه. یعنی خود افسردگی هم افسردگی میگرفت چون کسی بهش توجه نمیکرد. اما الان افسردگی پدرها بعد بچه دار شدن اگه بیشتر از مادرها نباشه کمترم نیست، چون قیمت لوازم جانبیه یه بچه سر به فلک میکشه. مثلا بچه به دنیا میاد میبینه بابایه یه گوشه نشسته، تو افق که نه، تو اسمس های بانک محو شده. بعد خود بچه صورت حسابو میبینه، زمون باز میکنه، میگه اوه 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 او. من با این همه هزینه به دنیا اومدم؟ یعنی من 3 کیلو و 150 گرم و 2 ریالی اینقدر وسط اون آب خوردم؟ بابا جان ما یه دقیقه اومدیم خودتون رو ببینیم اون همه هزینه چیه. حالا اگه کارت خان داری بگو من دونگم رو حساب کنم، ولی قبلش کارتم رو پر کن. بعد خود بچه هم افسردگیم گرفت، میرفت یه گوشه به کارهای بعدش فکر میکرد. آقا جون افسردگی هم الان تنوع طلب شدن.
عجیب.
انقدری افسردگی تنوع داره که واقعا آدم میمونه کدومو بگیره، یعنی دست آدمو کامل باز میذاره. انقدر که این افسردگی جهش پیدا کرده، این کرونای از آب گذشته جهش پیدا نکرده. مثلا افسردگی داریم بهش میگن افسردگی قبل و بعد هر ماه، این مخصوص کارمنداست، اول ما وسط ما آخر ما، دخل و خرجشون به هم نمیخونه. خب این که کاری نداره، دخل و خرج خوندن بلد نیست، شما بفرستش یه کلاس سواد آموزی خوندن یاد بگیره ببین چطور وسط میخونه. یه مدل دیگه افسردگی داریم که بهش میگن افسردگی موقع دیدن قیمت ها. این مناسب همه جور سنیه، واگیردارم هست، همه رو هم درگیر میکنه. من خودم برای خانواده دوتا از این بردم، خیلی خوب درگیرشون کرده. یعنی مورد داریم طرف بعد از دیدن قیمت ها و خرید جوری افسرده شده که بعد از خرید کسی بهش تبریک نمیگه، تسلیت میگن خرید آخرتون باشه،
ایوا
تو نخریدناتون جبران کنی. یه مدل افسردگی داریم بهش میگن افسردگی بعد از گرفتن فوق لیسانس و نداشتن کار. بابا باز تو وضعت خوبه، بعد از گرفتن فوق لیسانس افسرده شدی. من آدم میشناسم بعد از 12 سال درس خوندن هم افسرده شده هم دیپلمات. یعنی از وقتی دیپلم گرفته یعنی از وقتی دیپلم گرفته مات مونده چی کار کنه.
ای وای.
بله. یه مدل دیگه افسردگی داریم بهش میگن افسردگی بعد از خرابکاری. یعنی مثلا برای دختر خواستگار اومده، موقع تعارف کردن چایی پاش به یه چیزی گیر کرده، همه چایی ها ریخته رو سر و صورت خواستگار طفلکی. ولی نگران نباشین، خواستگار رو همونجور که سالم تحویل گرفتن سالم هم تحویل دادن، فقط عکسشو فقط عکسشو البته. بعد دختر افسردگی نگرفته، خب یکی نیست بهش بگه عزیزم چرا افسردگی؟ چیزی که زیاد خواستگار که نیست، خواستگار نیمکت ذخیره ها نشسته که این رفت یکی دیگه بیاد، حق داری افسردگی بگیری، منم جایی تو بودم افسردگی میگرفتم. اما فکر نکنید فقط مردم عادی افسردگی میگیرن، نه، مسئولینم افسردگی میگیرن. بله، افسردگیشون هم مثل کروناشون با بقیه فرق نداره.
نداره.
مثلا مسئول مربوط به یه بخشی یه دو سه روزی دندون سر جگر گذاشته قیمت ها رو بالا نبرده، الهی بمیرم، بچه مردم افسردگی گرفته، بعد بردنش دکتر، دکتر گفته مسئول جان شما فکر کن رو، برای اینکه خوب بشی فکر کن رو پله نردبون وایسادی، قیمت ها رو پله پله ببر بالا، داداش این چیزی که ما داریم میبینیم قیمت ها رو گذاشتن تو آسانسور برج میلاد، برو بالا، پله پله کجا بود دلت خوشه. خلاصه این که اگر میبینیم قیمت ها یه ذره بالا پایین که نه، بالا بالا میشه، چیز خاصی نیست، مسئولین افسردگی گرفتن.
آخه.
اما همین افسردگی هایی که گرفتم درمان داره ها، فکر نکنید من میام افسردگی بدون درمان ارائه میدم، نه، درمان دارم، درمانشون رفتن پیش دکتر، گرفتن دارو، پرداخت ویزیت و هزینه های درمانه. اما موقع رفتن به دکتر و پرداخت همه این چیزا، یه افسردگی هم به افسردگی قبلیتون اضافه میشه. بالاخره از ما گفتم بود، خود دانید.
آفرین.
باری کلا به خانم نهنگزاده. نظر داور هم شنیدنیه و ببینیم که چه نظری میخوام بدن. دارم صحبت میکنم با هم دیگه، آقای استاد احمد، خانم ایرانیان و آقای قناعت‌پیشه.
هر شب خدمت شما که
من اول عذرخواهی میکنم با اسم شما شوخی کردم، ببخشید.
این حرف رو نزنید خانم، خیلی قشنگ بود به افتخارشون.
چرا با من زیاد شوخی کردید؟
گفتم ایرانی هم ایرانی های قدیم.
آره ولی ایرانی
ها نه، رسیدم به مرحله بعدی بیشتر شوخی. ببخشید.
نه اول از همه همین که استفاده از اتفاقات که همون وقت میفته، چون من الان جزو اتفاقاتی هم که همون وقت افتاده دیگه، چون دفعه پیش نبودم این دفعه هستم.
بله.
خب این شوخی کردن با اتفاقات که تو لحظه میفته خیلی خوبه، دست شما درد نکنه. بعد یه چیز دیگه از خوبی ها، طبق معمول که من حرفای خوب میزنم ولی بعد امتیاز نمیدم، اینجا هم دارم خوب میگم. این که میدونستید که میخواد چیکار بکنه، این خیلی خوبه که آدم وقتی که میخواد بره اجرا بکنه، حالا استنداپ یا هر چیزی رو، از قبل میدونه که میخواد دقیقاً چیکار بکنه. کسی که اینو میدونه به هدفش خیلی بهتر میتونه برسه. بعد یه جاهای بازیای زبونی خوبی داشتید شما، بازی با کلمات خوب بود و به طور کل به نظرم میشه نمک بیشتری هم بهش اضافه کرد. یعنی اینکه وقتایی که آدم نقدای جدی میخواد داشته باشه، این ممکنه که این آسیب سمت آدم بیاد که انقدر نقدا جدیه که نمکش رو یه جاهایی آدم احساس بکنه که ممکنه که اونقدر لازم نیست زیادش کنم، خود حرفه برای خودش کافیه دیگه. و سرفه پایان صحبت من رو دارید میشنوید و من میخواستم انقدر تعریف کنم، حرفای خوب بزنم، اما حیف که فرصت نیست.
خانم ایرانی
خواهش میکنم، عرشان خدمت شما که ببین متنتون خودتون نوشته بودید، خانم مریضات خیلی خوب نوشته بودین. میدونید خیلی خوب به نظر من یعنی چی؟ حالا برای اون مخاطبای خاصمون عرض میکنم. این که ببینید من معیار سنجشم خود فرد با توانایی خود فرده. مثلا شما رو با دو مرحله گذشتت مقایسه میکنم و بر اساس میزان تجربه‌ای که داری، چون بیش از اینم عرض کردم که نوشتن متن طنز برای استنداپ کمدی به خصوص خیلی کار دشواری هستش، اصلا کار آسونی نیست و سهلی نیستش که ما بخوایم یک نفره وایسیم یک جایی و راجع به یک عنوان شوخی کنیم و بعد هر مثلا حالا به قول آموزه های ما میگیم هر 30 ثانیه تماشاگر بخند، این کار سختیه. بنابراین متنی که شما نوشته بودین قفل و زنجیر داشت، استخون داشت، لحظات غافلگیر کننده داشتش و اینا، و تسلط شما برای اجرا تسلط بامزه‌ایه و تسلط خوبیه. حالا یه ذره شاید در این مرحله توقع ما دیگه خیلی خندیدنه، اما در حد میزان خودتون به شما تبریک میگم. دین 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 تمام شد وقتشو میریم به سراغ آقای
دو ثانیه وقت اضافه آوردیم.
بله دو ثانیه وقت اضافه آوردیم میتونیم استفاده کنیم.
به نام خود تشکر میکنم
خانم مهنگزاده، خیلی تشکر میکنم از
نهنگا شبا کجا میخوابن.
ریتم خیلی خوبی داشتین توی اجراتون و تسلط خیلی خوبی داشتین رو متنتون. دوستانم توضیحات خیلی خوبی رو دادن، من خیلی نمیتونم چیزی بهش اضافه بکنم.
اضافه نکنید.
فقط اگه بخوام یه نکته بگم که باز به پیشرفتتون کمک کنه، به نظر من باز هم استفاده بیشتر از ظرفیتایی که دارینه. و یه نکته هم این که ببین گاهی اوقات یه فاصله هایی توی اجرات میفته، همون جوری که مثلا از اسامی ما الان استفاده کردی، اونا رو نذار خالی بره، استفاده کن دیگه. تو ثانیه به ثانیه این اجرا میتونه برات ارزشمند باشه، برای اینکه با مخاطبت ارتباط برقرار بکنی. اگر یه مطلبی رو میخوای روش فکر کنی یا داری دنبال میگردی که چی بگی توی ذهنت، اونا رو نذار خالی بره. یه چیزی، یه نکته‌ای نسبت به محیطت، یه واکنشی، یه تیکه کلامی، آره، همه اینا میتونه اجرات رو جذاب‌تر بکنه و این خالیا وسطش نیفته. حیفه دیگه، حالا که اینقدر خوب داری پیش میری، وقتی که یه جایی مکس میکنی اون دیگه خیلی به چشم میاد. اونم انشالله
ببین مثلا یه کلکی رو میشه زد. حالا برای شما میگم و همه بچه ها برای اجراهای بعدی و حالا در ادامه مسیرتون، مثلا توی خالیا میشه قبلش اگه آدم فکر کنه که یه جایی ممکنه یادش بره، نه، شما یه کلکی بزنین، مثلا یه تیکه کلام، مثلا اینکه مثلا اینم شانس منه، ایوان نگاش کن، مثال برای هر متنی قالب اومد یه تیکه کلام اینجوری بذارین، هر چی که خالی میشه به لحاظ با مزدگی اینو پرت کنید.
مثلا برای این افسردگی حالا حالی با آدم میمونه، مثلا
نه اصلا
ما میگیم نه هرگز.
اینم شانس منه، فکر میکنیم یادش رفته اینجا بعد اینجوری شد، هر کی این تکی کلام استفاده کنه فکر کنیم که متنو یادش
رفت. من در یادش رفت. سپاسگزاریم.
دو و بفرمایید.
خانم نهنگزاده.
خانم نهنگزاده با اجرای نسبتا خوبش میره، میشینه سر جاش و نفر دوم و سوم که نمیان چون کرونا گرفتن. ما هم از همینجا بهتون میگیم که شیوه نامه های بهداشتی حتما رعایت بکنید، ضد عفونی کننده الکلی داشته باشید همراهتون، ماسک بزنید و کلی بهداشت رو رعایت بکنید. خلاصه دیگه
خانم نهنگزاده اجراتون رو انجام دادین، خیلی هم عالی بود، ما لذت بردیم. به نظر خودتون اجرا چطور بود؟
سلام به شما و همه شنونده ها. به نظر خودم هم خیلی خوب بود، خودم هم از اجرا لذت بردم، خدا رو شکر داورام خوششون اومد، خندیدن، دست زدن و امیدوارم شنونده هامون هم بشنون و خوششون بیاد دیگه
انشالله. اسم گروهتون چی بود؟
خندونه.
چرا خندونه؟
اومدیم که هم بخندیم هم دیگرانو بخندونیم دیگه، ببینیم چی میشه.
بریم ببینیم که داورا چه امتیازی رو به شما میدن و انشالله که به مرحله فینال راه پیدا کنیم. فکر کنیم راه پیدا کنیم؟
به امید خدا، امیدوارم انشالله.
فصل اول مسابقه استعدادیابی برپا خنده رادیویی
ساز.
یه خاطره دارم باحال. عرض کنم که یه سری چیزا هست که من هر کاری میکنم ازش سر در نمیارم. باور کنید راست میگم. یعنی نه که مشکل از اون چیزا باشه ها، نه، مشکل از سر منه.
خنده ساز.
خنده ساز. خنده ساز شبی.
اما در این بخش ما یک مهمان هم داریم، مهمان ویژه، چون دو نفر کرونا گرفتن نیومدن، مهمان هم دعوت کردیم. مصطفی احمدی از بربچهای خنداننده شوه و با موهای فر خوشگلش اومده تا ما رو بخندونه. مصطفی الان آماده است، داورم که باش همکارن، اونا هم آمادن، داورا آماده باشید.
کمین ولی خوبین.
آقای خراب میگی بخش شما رو ببینه لهجهش عوض میشه. آقا احمد خیلی خوش اومدین، بسیار خوشحالیم که شما رو در 1401 همچنان داریم و پیش از اینم که کارهای درخشان و بامزه زیادی از شما شنیدیم، افتخار این که امروز هم برای ما استنداپ کنید. ما ولی امتیاز میدیم،
لیست جلومون رو باید
امتیاز دارم، پس هنوز همکار نمیتونن.
ولی نکته حالا میخواستم بگم، چون برای خیلی از شنونده ها هم دست پر، ما دوست داریم که از این برنامه بیرون برن، یعنی شنونده ها هم راه نمایی بشن به سمت
اینکه بتونن یه استنداپ کمدین خوب باشن، اصلا بتونن یه آدم
عادی باشن. کسی با ما راهنمایی میشه به نظر
بعید میدونم، ولی خب ما سعیمونو داریم میکنیم. یه خصوصیتی که مثلا الان بین این دوتا اجرا ببینید، خانم فامیلشون چی بود؟ مهمان عزیزمون
خانم بهار نجیب.
خانم
بهار نجیب.
بله ما
بهار نجیب. بله خانم بهار نجیب. نجیب دیگه درسته؟ خانم بهار نجیب ببینید، به خاطر حالا استرسی که داشتین که البته طبیعی هم هست به مرور وقتی که شما هایی برین روی صحنه مقابل مردم قرار بگیرین، این استرس هم کاهش پیدا میکنه. همین باعث شده بود که یه ذره عضلات آدم قبض میشه به اصطلاح، یعنی شما اصلا دیگه همون لبخند خودتون هم ندارین و خیلی جدی داشتین اجرا میکردین و البته متن خیلی خوبی بود، تسلط خوبی هم دارین، این اعتماد به نفس رو فقط باید افزایشش بدین. ولی الان مصطفی احمدی عزیز ببین وقتی که میاد، همین لبخندش، همین انرژی که با خودش میاره، حتی میگن نوع ورود شما آره میتونه تاثیرگذار باشه، یعنی شما وقتی با روحیه با لبخند با حال خوش بیاید توی جمعی، به اون جمع هم حال خوشی رو میدین. به همین خاطر تو خیلی از مغازه ها هم نوشتن با لبخند وارد بشید. اینا تحقیقات علمی
مصطفی
بوده.
مصطفی احمدی کت رو حتما در آورد بفهمه که
کت دست کیه.
نکته اینه که چیز بهاره، بهار خودش چیز شد، قبض شده بود، مصطفی که اومد ما قبض روح شدیم. بله. با این حرکتی که کرد اصلا زشته برادر من، چی کاری یه استنداپ بکنیم میریم دیگه.
مصطفی جان منتظریم بشنویم. بله تشویقه.
بله مرسی مرسی. آرمان تو رو خواهی اوکی ولی کنسل
میشه سرنگون شد.
صندلی معبود قناتیش افتاد، سقوط کرد از پشت
خدا به سمت زمین. خوب جمعش کرد،
خدا رو شکر خوب جمعش کردم.
چرا یه دفعه چی استرسی چقدر بده
عرضم بکن. ما هم یه آدم عادی مثل تو،
کم کم دارم میرم بالا از این عرضم حضورتون که یه مشکلی که الان ما خیلی از دهه 60 70 ها داریم اینه که خیلی تغییر نسل ها داره زیاد میشه. یعنی حتی توی بازی ها و سرگرمی هامون و عروسک هامون هم که شما اگه نگاه کنید این تغییر نسل ها قشنگ داره احساس میشه. مثلا الان یه سری عروسک ها برای بچه ها مد کردن، خب اینا رو مثلا فشار میدی میخونه با خودش، میگه I love you, I have you, I نمیدونم مثلا I chi chi you, I feel you. بعد اون موقع ما یه دانه چکش پلاستیکی داشتیم، اینو میدادم به دست ما، اینو تکون میدادیم، میگه دوگی 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 دوگی. بعد اصلا کلن با تکرار کلمات و آواها ما خیلی نزدیک مثلا بودیم، مثلا بچه رو میذاشتن روی پاهاشون بعد تکون میدادن اینجوری میکرد، میگفتن لا 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 لا، یا مثلا میذاشتن رو شونه‌شو میگفتن آ آ آ آ آ، یا میذاشتن رو زمین پاچه رو تا میزدن بالا مچ پاها رو میگفتن، میگفتن تا 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 تا. خب همین میشه بچه بزرگ میشه، بعد میاد خواننده میشه، شاعر میشه، میاد میخونه دو و دو و دو و دیگه. اگر کلا ما اصلا مسخره بازی ها نداشتیم که الان، خب این دلیلش قشنگ ریشه تو بچگیشون داره. بعد از اون طرف اوج خلاقیت و تکنولوژی که واسه ساخت عروسکای ما به کار میبردن این بود که عروسکو میشوندی چشاش باز میشد، میخوابوندی چشاش بسته.
آره.
بعد اینا رو ما هیچ وقت عوضشون نمیکردیم، چون اصلا خراب نمیشدن، یا مثلا خراب میشدن کامل خراب نمیشدن، اینا جوری خراب میشدن یه چش بسته میشد یه چش باز میشد. بعد شما نصف شب میخواستی بری پای یخچال یه لیوان آب بخوری، یه دفعه یه چیزی میدیدی با یه چش داره نگاه میکنه اینجوری، بعد قطعا به چه از ترس به خودت میشست دیگه. بعد یه اوج مثلا خلاقیت پدر مادرم، مثلا پدر خودم این بود که یه پاشو میذاشت زیر قفس سینه من، یه پاشو میذاشت زیر کلیه و روده و معده من، منو میداد قرقره آسمون، بعد از اون بالا یه کله کوچیک میدیدم با یه دانه سیبیل، خب بعد از اون بالا واسه من میخوان کلاغه میگه قار قار، بابایی میگه با با، مصطفی میگه مصطفی الان قرقره واسه ما چی میتونه بگه تو حالا. نه دیگه اصلا جز او اصلا چیزی گذاشتیم ما بگیم یکی. بعد که ما یکم بزرگتر شدیم ما رو میبردن پارک، البته که پارک نبود، یعنی تو اگه مثلا اون اله کلنگ و سرسره از اون وسط پارک برمیداشتی قشنگ فلات تبت بود واسه خودش. بعد ما با مکانی که ما رو میبردن تفریح اصلا مشکل نداشتیم، با ساعتی که ما رو میبردن تفریح مشکل داشتیم. یعنی ما رو میبردن تفریح رأس ظهر، یعنی دو تا سه ظهر اوج ساعت کاری آفتاب ما رو میبردن تفریح. بعد میبردن بالا این سرسره که میشستیم میگفت اوه سوختم سوختم، میگه خود دستت ول کن، میگه خب چرا فکر میکنی الان فقط دستم داره میسوزه. بعد دستا رو که ول میکردی اینجوری بود اوه، بعد مامانم میگه ببین چه داره زوغ میکنه، ببین اصلا مادرمه این هو اون هو نیست، به خدا اصلا کلی با هم دیگه فرق داره. بعد اونایی که این سرسره رو میساختن کلی زحمت میکشیدن که کمتری آهن مثلا مصرف کنن. یعنی سرسره جوری میساختن مستقیم مایل همو عمود، نگاه اصلا عمودی رو میساختن. خب تو که سوار میشدی بعد محکم میله رو میچسبیدی، چون دو سه جا از این سرسره تو کامل جدا میشه. خب اگه نمیچسبیدی بعد محکم تو رو میآورد میکاشه توی زمین. یعنی تو اگر کاشه نمیشدی اون لگدی که نفر بعدی محکم میزد توی قفس پشت، قفس سینه که جلوه میزد پشت، قشنگ کاشه میشدی توی زمین. خب بعد از اون طرف این سرسره‌ای که واسه ما میساختن از آهن زایاد واسه ما ساخته میشد. یعنی اگه نگاه میکردی قسمت بالایی سرسره پر از نقطه‌های جوش بود، از وسط دو تیکه میشد. یعنی حتی تکنولوژی نداشتن که این وامانده رو یه تیکه بسازن. یعنی عین رنده دو کاره بود. یعنی بچه رو اول رنده میکرد بعد پوست میکرد میداد پایین. یعنی 50 کیلو بچه میدادی اون بالا 37200 پایین تحویل میداد خالص. بعد ما مشکل ما توی تابستون نبود، خب مشکل ما توی زمستون بود. یعنی مثلا با زمستونم مادر من قبل از مدرسه 6 تا 7 صبح میبرد مثلا پارک، بعد من بیدار میکرد واسه تفریح، من میبرد هوا سرد، بعد تو عین گوش منجمد برزیلی میدادت بالا این سرسره، از اون طرف چرخ کرده ایرانی پایین تحویل. یعنی این بود که ما واقعا سختی زیادی کشیدیم. یعنی حتی تفریحات درست درمان هم نداشتیم. پس یه دست قشنگ به افتخار در شهر سختی بیا بزنیم.
دمت گرم مصطفی احمدی، خیلی خوب بودی، واقعا خندوندی، ازت تشکر میکنیم. الان میخواد حرف بزنه، من حرف بزنم فعلا؟
نه خواهش میکنم.
آقای احمدی شما کلا خیلی با مزه، بعد این مطرح خودتون نوشته بودی؟
بله بله.
آره
بله.
چی جوری به فکر این اتصالات بود؟ خیلی
خیلی خوب بود، آفرین.
دقیقاً نکته‌ای که ما به اکثر شرکت کننده و بچه‌ها میگیم همینه که ببین اصلا شما مجال نمیدی. یعنی ما خنده بعدی رو میزنیم، بعدی توش گیر کردیم، ما تو قبلی هنوز گیر کردیم. بعد انقدر جمله به جمله اتصالات تصویر سازی داره که یه مثلا دایشستی که مثلا ما باشیم یه بیچارهایی که اذیت بودیم، ولی شما داری خیلی بامزه توصیف میکنی. دقیقا مد نظر منظور ما مثلا یه همچی فضایی از متره.
و واقعا هم این مسابقه مثلا جای افرادی مثل احمدیه، نه مثلا کسایی مثل قناعت پیشه
ایرانی
مستبیم.
ولی خیلی با مزه نوشتی. یه شماره کارت بده که برعکس دیگه متن برای ما بنویس. بسیار زیبا بود، بسیار عالی.
ولی جا داره که تبریک بگم هم به شما داوران گل، هم به شرکت کننده ها که این فضا رو برای مردم میسازین و باعث میشین که حداقل آدما پشت فرمون توی اداره سر کارشون بتونن شاد باشن، لبخند بزنن و یاد خاطراتشون بیفتن. دم همه بچه‌ها گرم، به افتخار خودتون یه دست
بزنید.
مرسی ازتون، لطف کردید.
امیدوارم که، یعنی من شخصا امیدوارم که همیشه این خلوص و صداقتی که در نگاه شما هست، در متن شما، در اجرای شما هست، الهی که همیشه پایدار و ماندگار بمونه و شما در واقع با عمر طولانی و عزت زیادی که خدا بهتون میده بتونید مردم وطنمون رو بخندونید، چون واقعا بامزه و شایسته خندوندنی. دست شما در نکنه. ممنون.
دمت گرم، دمت گرم.
روزتون خوش. مرسی
مصطفی احمدی از بربچه خندوننده شو، کار خودش رو انجام داد، خیلی هم باحال بود، بهش تبریک میگیم، واقعا عالی برپا خند رو انجام میده.
من با تو بودم، با تو خندیدم، دنیا ما تو چشای تو دیدم، ثانیه های آخر ساله من سالو تحویل خودت میدم. خوبه چقدر حال و هوای تو میپیچه تو خونه، صدای تو میخندی و حسینو میچینم، بازی به صوت خنده های تو. آرزو میینه پای صفره، کل سالا رو روبرون باشی، جیب خام جز تو. آرزو میینه باشی و تنها، آرزون با
اما همچنان با شما هستیم با ادامه خنده ساز. من فکر میکنم که یکی از شرکت کننده های گروه خندونه که خانم زهره توحیدی باشه از بستر بیماری یک کوچولو بلند شده و میخواد تلفنی بیاد برپا خندش رو انجام بده. ما مشتاقیم که بشنویم، تلفنی هم قشنگه، باحال، داورم که نظرشون رو میگن.
زهره توحیدی بایگی هستم، البته تو خونه من آزاده صدا میکنم. سال 1399 بود، اردیبهشت ماه، آقای رامبد جوان فراخان خنداننده شو و فیلم دادن که بتونیم ارسال کنیم برای خنداننده شو، برنامه خندوانه، و من فیلمی رو ارسال کردم، با یه سری از گروه ها آشنا شدم و با دنیای جذاب استند